بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. کمی در باب اهمیت و ضرورت و تأثیر تاریخی بلکه فرا تاریخی این حرکت عظیم که هر کس به هر اندازه درش سهم داشته باشه در ساختن تاریخ فردای مسلمین و بلکه کل بشریت سهم داره، آرزوی موفقیت کنه. بعضی اتفاقات اگر روی زمین نیفته، اتفاقات آسمانی هم معلوم نیست بیفته. درسته که هدف فعالیت‌های روی زمین اهداف مادی نیست، هدف آسمانی و الهی است، اما اینطور نیست که اگر کسانی به وظیفه‌شون عمل بکنن یا نکنن، اینجوری نیست که اگر روی زمین کار درست پیش نره فداکارانی نباشند، برنامه ریزانی نباشند، اهداف آسمانی خود به خود تحقق پیدا میکنه. اینطور نیست. خداوندم وقتی از نصرت خودش سخن میگه یه شرط میذاره، ننصرکم یا ینصرکم الله رو میگه، اما شرط برش میذاره، شرطش انتنصرو هست، یعنی اگر شما هزینهشو بپردازید، جدی باشید، پایکار باشید، درست برنامه بریزید و کار بکنید، نمیذاریم شکست بخورید. شکست مادی مقطعی اگر بخورید ممکنه حالا خودت توی یک صحنه ضربه بخورید، شخصا هیچ ضرری نکنه. هدف رشده. تو جنگ یک کسی هدفش گرفتن یک رودخانه، نخلستان، تپه، خاک اینا باشه، چه ارزشی داشت که مثلا برای یک کوهی ارتفاعی شهید و جانباز و اینا بشن؟ چون این ارزشی اصالتا نداره. مثلا بلفجه هست یک لحظه تو ذهن من نمید که برای اروندرود میخوام کشته بشون. اروندرود فدای سر شما و همه، عراق و سوریه و ایران و یمن و اینا همه وسیله است. فلسطین و قدس هم هدف اصلی نیست. قدس و فلسطین هم سمبول و وسیله. هدف توحید و عدالت است. هدف هر تلاش و جهاد علمی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، هدف توحید و عدالت. و این هدف اونقدر بزرگه که پیشش حسین ابن علی هم باید فداش. علی ابن ابی طالب هم باید فداش. اینقدر بزرگه که اقامه قسط جزو اهداف اصلیه بعثت پیامبران و نبوت انبیاس. اقامه قسط توسط مردم، یا یعنی به پاداشتن مردم به کمک قسط، هر دوش درسته. این جزو اهداف بعثت انبیاس، گسترش حکمت، تزکیه یعنی تعلیم و تربیت، کتاب. منتها همه اینا باید در کنارش حدید باشه. فرمود که ما سه چیز رو نازل کردیم: کتاب، ترازو، آهن. کتاب معرفت و حقیقت، ترازو عدالت، حقوق، حدید اقتدار، پولاد، صنعت، تکنولوژی، علم، سلاح جنگی، قدرت جنگیدن. چون حرفای خوب اگر براش نجنگی باد هواست. این حرفای خوب اصلا آمده برای که تحقق پیدا کنه، کسانی باید باشن اینا رو محقق کنن، ولی این حرفا گفتنش و نگفتنش میشه مساوی. یعنی اگر کسانی در هر دوره نباشن که برای اینها مایه بگذارن و عمل کنن، دست به مبارزه و جهاد علمی و عملی در این راه بزنن، انگاری که اصلا این حرفا نازل نشده از طرف، انگار اصلا پیغمبرا نیومد. یعنی کل تلاش همه انبیا به باد میره، کل زحمات اهل بیت، همه خونهایی که در این هزاران سال گذشته قبل از ما ریخته، همش هدر میره. البته یه انسانهای تک و توک خداشون عمل میکنن، اهل نجاتن، ولی اصلاح جامعه، اصلاح جوامع بشری، اینا جزو اهداف اصلی هم بیاست. تک تک آدما مهمه، تک تک برنامه ها مهمه، کار کردن و نکردنش مساوی نیست. اون که میگن ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه، مربوط به بعد نیت و انگیزه ی عمله. از اون طرف روایات آقا در باب برای نتیجه بیندیش، درست بیندیش، برنامه ریزی کن، حساب کتاب کن، حتی تو جنگ کجا وایستی، کجا وای نستی، چجوری به جنگی، این همه مهم، این همه به نتیجه مربوطه. این در مقام برنامه ریزی عمله. ما مأمور به تکلیفیم یا نتیجه. در مقام انگیزه و هدف و نگاه به هدف، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. توکل نه همی اصلا. توکل نه همی. منتها بعد از این که به نتیجه اندیشیدی، این که به نتیجه بیاندیشیم در مقام برنامه ریزی است، نه در مقام نیت و هدف. این دوتا رو بعضی ها مخلوط میکنن. اگر در مقام برنامه ریزی کسی بگه ما به نتیجه فکر نمیکنیم، این معنیشه که ما عاقل نیستیم. این خودش خلاف شرعه که شما بدون محاسبه، بدون تقدیر، یعنی اندازه‌گیری، اصلا بدون اندازه‌گیری وارد یک عمل بشی، خب مشکل عقلی داری. یعنی چی به نتیجه فکر نمیکنی؟ پس اصلا برای چی عمل میکنی؟ چرا برنامه میریزی؟ اصل علیت رو قبول نداری؟ اسباب مادی، اسباب الهی، مادی هم همش الهی است. برنامه، نظم، این همه آیات و روایات در مورد نظم و عقلانیت و تفکر و محاسبه آمده، این همه روایات ما داریم از حضرت امیر، هم در باب بعد معنوی جنگ میفرمان که کوه ها اگه از جا در آمدن به پسرشون محمد حنفیه، میگن میخوام اینقدر محکم باشی که این کوه ها دارن فرار میکنن، کوه هایی که میخ زمینن، تو تکون نباید بخوری، دندوناتو به هم فشار میدی و مبادا از مرگ بترسی، پشت کردن به دشمن ته این خط جهنمه. قرآن صریح تهدید میکنه اینا که در برابر دشمن فرار میکنن اهل جهنمه. فقط عقب نشینی تاکتیکی اجازه داده شده در قرآن که بری که اینجا کمتر ضربه بخوری، جای دیگه جوری دیگه دوباره ضربه بزنی، توی پروژت باشه برای فریب دشمن یا برای نجات نیروها تا ضربه بعدی. اینجوری تقیه هم همینه، تقیه فرار از جبهه نیست، مبارزه زیرزمینی. وقتی که مبارزه علنی امکان ندارد، میری سراغ مبارزه پیچیده زیرزمینی، این میشه تقیه. تقیه وقایه سنگر، تقیه یعنی حفاظت، یعنی از این به بعد برخورد حفاظتی باید بشه با مسئله، با مبارزه، نه اینکه مبارزه رو ولش کنی. که هدف تقیه حفظ و حفاظت از مکتبه، انقلابه. حفظ من و تو نیست به قیمت نابود شدن ارزش‌ها و شعارها. زمان شاه تقیه مبارزه مخفی بود، ظاهر سازی. الان هم خیلی جاها با تقیه همراه، تقیه یعنی مبارزه ادامه دارد تا در سخت‌ترین شرایط، منتها به حسب شرایط. یه جا لازم بشه دشمن آمده سرزمین اسلامی رو اشغال کرده، سلاح برمید. یه جا نه، جای جنگ نیست، فقط باید کار فرهنگی کرد، روابط سیاسی، رابطو، اصبرو، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، دینداران، انقلابیون، اصبرو، مقاومت فردی. خودت تنهایی تو مبارزه توی موقعیت های قرار میگیری که تحملش سخته، محکم باشه. و صابرو، مقاومت جمعی، مقاومت تشکیلاتی، دیگران رو هم به مقاومت وادارید. بعد چی؟ رابطو، رابطو هم به مفهوم تشکیلات، ارتباطات قوی، ارتباطات مخفی، علنی، شبکه سازی، شبکه های مبارزه رو گسترش بدید در سطح جهان. و هم در این حال رباط به مفهوم مرزبانی، نگه داشتن مرزهای عقیدتی در جلوی نفوذ دشمن رو گرفتن، که اینا با هم دیگه ارتباط هم داره. بعدم بتقوا الله، مقاومت فردی، مقاومت جمعی و کار تشکیلاتی و شبکه سازی بدون تقوا نمیشود، بشود هم فایده نداره، از توش هزار تا مفسده میاد. این کارهای تشکیلاتی که گروه چریکی قبل از انقلاب میکردن، خب این بچه‌هایی که اول توی صحنه ها میامدن سیاسی و به اصطلاح پاک بودن، حتی اون چپا و کمونیستاشون هم زمان شاه رهبرای اصلیشون مخصوصا دنبال بومال و منال نبودن مبارزه کنن برای به حساب برابری و حرفا. اسلام رو نمیشناختن، مارکسیسم هم نمیشناختن، هیچ کدومشو نمیشناختن. اون تا اون زمان کسی از اسلام با این هم حرف نمیزد، فکر میکردن راه مبارزه همیه، ادای چه گوارا و اینا رو میخواستن در بیادن. خب تشکیلات بود، اتقوا اللهش نبود. لذا کم کم خانه تیمی مبارزه در این حال خانه فساد هم میشد. کم کم مبارزه مسلحانه علیه حکومت بانک زنی هم میشد. کم کم اعدام انقلابی سران رژیم تبدیل میشد به ترور مردم بیگناه. یعنی همه چیز تغییر جهت میداد. چطور الان شدن جزء حرمسرای آل سعود و جزء نوکرای رژیم صهیونیستی و یونیفرم آمریکایی میپوشن؟ اینا کجا از کجا رسیدن به کجا؟ اتقوا الله، تقوا اگر نباشه، هدف خدا نباشه، اینجوری میشه. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. این در بعد روانشناسی مبارزه و بعد انگیزه و هدفگیری اصلی مجاهده. این همون توکله. یعنی معنیش نیست که به نتیجه نیندیش. این که به نتیجه باید بیندیشی مربوط به برنامه ریزی مبارزه است. ببین ارزش جهاد، روش جهاد. تو روش به نتیجه بیندیش. حضرت امیر هم عرض کردم هم به محمد حنفی از اون میگه که قوی باش به لحاظ روحی چی 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 نترس و بدان کسی که از جنگ فرار میکنه عمرش طولانی تر نمیشود. تو ذهنتیه که الان من فرار میکنم بیشتر زندگی میکنم. میفهمید اینطور نیست. مرگ خوب تبدیل میشه به مرگ بد. مرگ سرخ میشه مرگ زرد. غرق در خون بمیری یا غرق در مرگ سرخ و مرگ زرده. ولی مرگ سر جاشه که مرگ که جنگه. به قرآن میفهمد ولو کنتم فی بروج مشیده. تو محکمترین برجها برید مرگ قرار نیست از در و دیوار بیاد تو. پیش از شما فرشته مرگ اونجا منتظرته. اصلا تو قرار بوده اونجا بمیری. خودت خبر نداری. داشتی فرار میکردی بری یه جایی در حالی که اصلا تو باید همونجا قبض روح میشدی. خودت داری میری به سمت مرگ. ما باید سبب اندیش باشیم فقط یا نه به مسبب الاسباب کار داشته باشیم یا هر دوش. سبب اندیش باش یعنی مأمور به نتیجه ای. اما از همه اسباب عبور کن به مسبب الاسباب بیاندیش یعنی مأمور به تکلیفی. این یک مسئله ایه که در حین عمل بسیار پیش میاد. بعضیا گفتن که آیت الله خمینی خب انقلاب رو واقعا خوب رهبری کرد، شجاعت داشت، ما همه میترسیدیم، باور نمیکردیم، شک داشتیم، ایشون خوب عمل کرد. اما گفت اسرائیل و آمریکا و ایشون تحت تاثیر چپا، تحت تاثیر کمونیستا شعارا رو داد و امام از قبل از پیروزی سال 41 گفت اسرائیل باید از بین بره. گفت منفورترین آدم در دنیا رئیس جمهور آمریکاست. گفت آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دوشون بدتر. اینا جزو مبانی انقلاب بود. یکی از برادران ما که تو همون بعد شهید شد، شب عملیات میگه برادران اگر عملیات و حمله ما روی زمین نباشد، شعارهای امام زمین میماند. وقتی شعارهای امام زمین بماند، آنگاه بسیاری از اکثریت کسانی که به شرط پیروزی به حق اقبال میکنند، اذا جاء نصر الله والفتح يدخلون في دين الله، اونها دیگه تردید میکنن و نمیان. ما باید روی زمین پیروزی به دست بیاریم تا این شعارهای درست پیش بره تو جهان. اینجا شکست بخوریم انقلاب همینجا متوقف میشه. باید بریم جلو. بنابراین کاری که ما میکنیم، میگه کاری که ما میکنیم جنگیدن نیست فقط. این جنگ روی زمین اگر به پیروزی برسه 100 تا جنگ دیگه جلوش گرفته میشه و از اون طرف 100 تا پیروزی بزرگ دیگه به دست میاد تو عرصه‌های مختلف فکری ایدئولوژی. مثلا مارکسیستا، شما به نظرتون برای چی حرفای مارکس تو دنیا یک دوره همه جا شنیده شد؟ برای که مارکسیستا اول تو روسیه بعد جای دیگه پیروز شدن. یک مرتبه همه جای دنیا هر جا میرفتی یک کتاب چپ مارکسیستی یا مارکس دست افراد بود. تو همین ایران دانشگاهی ها، سیاسیون، بچه مذهبی ها اغلب اگه مارکسیسم شکست خورده بود تو صحنه عمل، تو دنیا این همه مارکسیست پیدا نمی‌شد. اغلب مارکسیست‌های سیاسی بودن، نه فلسفی و ایدئولوژیک به معنی مبارزاتی بود. ما اگر ما تو جنگ و تو انقلاب پیروز نمی‌شدیم، نظام تشکیل نمی‌دادیم، این انقلاب صادر نمی‌شد. امروز همه جای دنیا شعارهایی که تو ایران داده می‌شد نمی‌دادن. الان شما تو یمن می‌بینی شعاره این انقلاب ما یه جای دیگه. یک زمان اینجا پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن. الان در 120 کشور دنیا پرچم آمریکا آتش می‌زنن. تو خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن. پس این صدا پیچید. پیامبر در جنگ وقتی داشتن شکست می‌خوردن، رفتن به سجده، گفتن خدایا از موحدین همینا موندن. خیلی جمله قشنگیه. خدا رو تهدیدم کرده در زم پیغمبر. میگه اگر اینا اینجا کشته بشن دیگه انک لن تعبد علی الارض. دیگه روی زمین کسی سجده نخواهد کرد. همینان سربازای توحید. اگه اینا امروز کشته بشن توحید از روی زمین میره. ما رو حفظ کن که بعد ورق برگشت و اتفاقات افتاد. میگه ما همزمان با شعارهایمون برادران عمل میکنیم. شب عملیات ما همانهایی هستیم که گفتیم توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. امروز دنیا میبیند که اثر ندارد. ما نه تانک داریم به قدر کافی، نه توپ داریم. آنها همه چیز دارن. ما همانهایی هستیم که به همه شعارها در عمل و صحنه نبرد ثابت کردیم. ما نشان دادیم نه از کشتن و نه از کشته شدن در راه حق نمی ترسیم. برادران زیاد دعا کنید، به خدا اتکا کنید و به کافران به نیروی ایمانتان حمله کنید ولو به ظاهر از اسلام سخن میگویند. کافر کسی است که در برابر حق کفران می کند. امام رهبر الهی ما گفت صدام باید از بین برود. بنابراین ما ایم که باید صدام را از بین ببریم. ما امشب عمل میکنیم و من به عنوان برادر کوچکتر شما میگویم بعد از صدام حکومت عربستان است، حکومت مصر و اردن است، نوبت اسرائیل است و به آمریکا اعلام میکنیم بعد از صدام نوبت توست. این جمله ها رو سال 63 گفته شب عملیات. میگه که برادران امشب میرویم، هر که شهید شد که شد، هر که نشد در جنگ های بعدی و عملیات های پس از این برای رهایی همه مسلمین و بلکه مستضعفین جهان در نبرد های بعدی به شهادت برسد. قرار نیست ما بمانیم، همه بمیرد، همه میرویم، همه باید برویم، کسانی امشب و در این عملیات و کسانی در آینده در نبرد علیه آمریکا و اسرائیل و اردن و مصر و عربستان. ما باید همه سرزمین های اسلامی را آزاد کنیم. امشب به آمریکا از همین جا اعلام میکنم مواظب خودت باش که با تو زیاد خواهیم جنگید و جنگ های آینده با تو در پیش است. و به سید الشهدا عرض میکنیم حسین جان ببین رزمندگان ما، بچه های تو در این پادگان ها چقدر آماده اند، سلاح ما بسیار کمتر از آنهاست. این بچه ها 4 ماه از شبانه روز آموزش میبینند، خسته شدند. بعضی برادران ما مناطقی نگهبانی میدهند که 24 ساعت پایشان در آب است، پایشان پوسیده است. بچه هایی که مریضند و دارو هم نمیتوانیم با آنها برسانیم. با آنها پیام داده ایم عقب بیایید، گفتند جنازه ما را عقب ببرید. خب اینا این حرفا کی زده شده اینا؟ و بعد در اون موقع میگه ما این کارو خواهیم کرد. حالا اما چند تا نکته بگم. نکته اول، اتفاقاتی که در جهان عرب داره میفته، حتی این جریان‌های تکفیری، همه تحت تاثیر انقلاب ماست. تا قبل از انقلاب اسلامی که شعار الله اکبر تو صحنه سیاست، مفهوم جهاد، شهادت، اینا احیا شد دوباره تو دنیا، دوباره معنا شد، مستضعفین، مستکبرین، از کسی حرفا رو نمی‌زد. اینا بعد انقلاب ما شد. امام میگه تا قبل از انقلاب ما که همه اسلام رو مسخره میکردین، حالا بعدش یه مرتبه همه شدید عابد و زاهد و مسلمان، و از نوع مسلمانای عبید زاکانی. حالا کار شده هر چه لامذهب و بیدین و شرابخوار و عیاش و فاسدن، همه سخناشون رو میان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن. بعد میگه از این بدتر، همه اسلام شناس شدن. آقای کارتر هم اسلام شناس شده، صدام هم اسلام شناس شده، مبارک هم شده. من منتظرم ببینم اینا کی به عروه حاشیه میزنن. تو حوزه به عروه الوثقای سید یزدی کتاب فقیه، اینا که میخوان دیگه اجتهادشون رو ثابت کنن، میان حاشیه میزنن، نقد میزنن. مناخیم بگینم اخیرا اسلام شناس شده میگه. منتظرین بیان اینا از کی همتون مسلمان شدین؟ شما افتخار همتون میکردین به بیدینی و سکولار و لامذهبی. شهدای ما این کارو کردن، شما رو بی آبروتون کردن. حالا همتون متظاهرید. حتی جریان اینکه رئیس جمهورای آمریکا و نامزده ریاست جمهوری در غرب قبلا اگه کسی عکسشون رو تو کلیسا برمی داشت افشاگری میشد، آبروشون میرفت که آقا اینا کلیسا میرن. حالا همشون توی مبارزات انتخاباتی یک کلیسای مسجد یه چیزی میرن عکس میگیرن، فیلم جزء تبلیغات شد. یعنی چی؟ یعنی گفتمان جهان عوض شد، ورق برگشت، ارزش ها عوض شد، جای ارزش و ضد ارزش عوض شد. یعنی انقلاب اسلامی و امام شد گفتمان اصلی در جهان. و امام از اول هم گفت ما به رهایی همه مسلمین و همه مستضعفین جهان میاندیشیم. کسی که تو وصیت‌نامه‌اش میگه جوانان مسلمان در همه کشورها میخواهم قیام کنن و سرنگون کنن، اتحاد جماهیر اسلامی در سراسر جهان ایجاد کنیم. میگه ما منافع برای امریکا نمیگذاریم تو منطقه. غلط کردی، اینجا منافع داری، منافع تو کشور خودت، برو تو کشور خودت دیگه، ما مرگ بر امریکا نمیگیم. میگه اسرائیل باید از بین برود، صدام باید از بین برود، شاه باید از بین برود. این حرفا شعارهای رادیکال حساب میشده. حالا من یک مثالی بزنم. در اوایل انقلاب اون موقع شما بچه بودین، یک گروهی پیدا شد که پدران این جریانای امثال القاعده و اینها بودن. اینا رفتن مسجد الحرام رو گرفتن. حتما دارید خبراش رو گزارش شده بله؟ ندارید؟ خب اینا رو باید بخونید. شما این تاریخ اتفاقات رو باید بخونید. شما تو این صحنه ما هستیم، باید بفهمید چه اتفاقی افتاد. اینا 2 هفته اونجا بودن و اصل قضیه کی بود؟ قبلا علیه حکومت آل سعود یه عده بیشتر چپا، بعثی ها، ناصری ها، طرفداران جمال عبدالناصر، چپا اقلیتی هم بودن، معمولا هم خارج کشور. یک گروه های کوچکی بودن که اونا اسلامگرا بودن و ضعیف. اینا بعد از انقلاب اسلامی یک مرتبه اسلامگراهای حتی با گرایش وهابی اما ضد آمریکایی و ضد آل سعود، مثل همین تیپایی که بعدن القاعده و اینا شدن، اینا بعد انقلاب ما سر برآوردن کم کم. 2 هفته درگیری بود. بعدم جنگ مسلمان که پرسته بودن که اسلحه چطور بردی تو مسجد الحرام، گفت ما تو این تابوتایی که میت میارن اونجا طواف میدن نماز میخونن، 40-50 تا تابوت پر اسلحه آوردیم. او آخوندشون هم نماز خوند درش، نخفه کیف کرده بود جنازه بچش کردیم. ازشون پرسیدن چرا اینجا انتخاب کردی؟ گفت چون دوربینای پخش مستقیم داشت، نمیشد سانسورش کنه حکومت آل سعود، با همه جا میتونستیم حرف بزنیم. و بعدم مرکز جهان اسلام بود. این قضایا گذشت، چند سال بعد از اون قضایا گفت که ما متاسفیم که تو کل جهان اسلام یک خمینی پیدا شده و ما خیلی قبولش داریم، فقط حیف شیعه است، حیف که شیعه است و الا عیب نداره. ما اگه یکی مثل ای داشتیم تمام عالم رو فتح میکردیم، کسی ما نداریم. خیلی آخونداشون هم قبول نداشتن اینا. همونجا هم گفت که ما دشمن اینایم، شما شما دشمن درجه یک نمیدونیم، اما هدف اول اگر بتونیم حکومت عربستان و حکومت‌های منطقه رو سرنگون می‌کنیم و با آمریکا مبارزه می‌کنیم، ولی بعدش میایم سراغ شیعه و شما همه مشرکین. حالا ایشون جواب داد این حرفا. ببین بیانیه‌ای که داده، من می‌خوام بگم ببین حتی همینا، حتی اینا تحت تاثیر امام و انقلاب ما بودن. همینا که بعداً القاعده بخشی از ادبیاتش، ادبیات و گفتمان ماست، انقلاب ماست. او ادبیاتی که تو جنگ تولید شد، تو انقلاب تولید شد. آقا یک به صد می‌جنگیم. ما برای شهادت آماده‌ایم. شکست و پیروزی مساوی است، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، عالم معذر خداست، در معذر خدا ما است. همینا شده الان گفتمانه. حتی جوان تکفیری، چند هزار آدمی که اینا از اروپا آمریکا برمی‌دارن میاد اونجا دیسکوش هم رفته، حالا اومده دو من ریش می‌ذاره میخواد خلافت اسلامی درست کنه. ولی کجا سوراخ دار گم کردی؟ یک جا خلافت اسلامی، اونم تنها در پشت جبهه مقاومت، چرا توی همه کشورهای دیگه نمیری خلافت اسلامی درست کنی؟ خب معلومه که این تیکه که سندی که خود اینا منتشر کردن برای که بخوام بگیم حتی الان اون رقیب اصلی ما تو جهان اسلام، اونم تحت تاثیر اینا رهبرانش بودن. بن لادن اصلا ورشته عین بعضی بیانیه‌های امام توی یکی دو سال آخر عمرش عیناً، من بعضی وقت تطبیق کردم دیدم عیناً بعضی از اینا ورشته توی سخنرانی متن سخنرانیاش نوشته، فقط مثلا چهار تا چیزم اضافه کرده که جزو مثلا عقاید اهل سنت از ابن تیمیه که تازه وهابیا قبولش دارن، بخشیشون نه سنی همه اینا رو اضافه، الا همون ادبیات رو برشه بکار. اینا دیدن این ادبیات انقلاب رو صادر کرده و جهان رو پوشش میکشه، آمدن از این ادبیات استفاده. این آدم جزء خود گارد عربستان بوده، تو درس بنباز عقاید وهابی میخونده، بعد هم به دانشگاه های اینا هم به ارتش اینا پشت میکنه، میاد بیرون مستقلا میره پیش علمایی که حکومتی نیستن ولی وهابی هستن و مخالف حکومتن، با اینا درس میخونه، بحث میکنه و شروع میکنه سازماندهی. یه عده طبقات فقیر آمدن اونجا خونه‌هاشون رو گرفتن، اینا میان اعتراض، حکومت محل نمیذاره، میان مکه پیش پلیس محل نمیذاره، اساسشون رو میارن کنار مسجد الحرام، میگن ما به خدا پناه میبریم، میان تو مسجد الحرام. این میگه از این فرصت ما استفاده کردیم. شاعر هست، نویسنده است، یه کتابی داره به نام سبعة رسائل، هفت تا مطلبه که این جزء مبانی اینا شده بعدن. وقتی که اینا مسجد الحرام رو گرفتن که البته امام محکوم کرد، گفت مسجد الحرام جای کارا نیست، ولی بیانیه‌شون رو گوش کنین، این وهابی تکفیری جهادی ضد حکومت آل سعود، امام و انقلاب رو قبول داره، از ما الهام گرفته. گفته بودن ما بعد از خمینی فهمیدیم که آیات قرآن و سنت پیغمبر زنده است، مال همین الانه، همین الان باید کار کرد و میشه کار کرد. ما باور کردیم بعد از این که این آدم با دست خالی اومد این کارا رو کرد، گفت اسلام، این آیاتی که میگه ان تنصر الله ينصركم مكروا و مكر الله والله خير الماكرين، اینا مال گذشته نیست، مال همین الانم هست. این او گفت، بعد برنامه شون 8 تا اعلام کرده که 6 تاش کپی برداری از حرفای امام بود. همین کسی که میگه بعد از آمریکا و عربستان نوبت شیعه است، میگه اصول ما اینا رو توی بلندگوی مسجد حرام کعبه خوندن همون موقع. با یک، باید از سنت پیغمبر در رابطه با وحی، تبلیغات و فتوحات نظامی پیروی کرد. همین که میگه خمینی دوباره سنت رو زنده کرد، آورد تو صحنه، از کلمات قرآنی استفاده کرد به جای امپریالیسم و سوسیالیسم و فلان، صحبت عدالت و استکبار و استضعاف اینا کرد. 2، بر مسلمین واجب است همه حاکمان فاسد کنونیشون رو که بر اونها تحمیل شدن و اسلامی نیستند سرنگون کنند. قرآن هیچ پادشاه یا خانواده، حکومت خانوادگی را به رسمیت نمیشناسه. 3، لازمه فرمانروایی مشروع وفاداری به اسلام و عمل به اسلام است. حکومت بر اساس قرآن، نه سرکوب. تعلق به قبیله قریش، یعنی صادق سید باشن و از قبیله پیغمبر باشن، و انتخاب توسط مؤمنان مسلمان، یعنی بیعت و رأی مردمی، یعنی تقریبا میگه یه جور جمهوری اسلامی قریشی. 4، استوار ساختن ایمان بر قرآن و سنت و نه تقلید کور از علما و تعالیم نادرست آنها در مدارس، حوزه های درس و مدارس علمی دینی و یعنی ما به روحانیون درباری و اینا که دین رو تحریف کردن ما با اینا کار نداریم، مستقیم با قرآن و سنت. چون میگن این جریان تکفیری، اینا بیشتر دانشگاهی هن، قبلی ها نسل های قبلشون بیشتر قبیله ای بودن، یا عالم بودن، آخوند بودن، اینا بیشتر دانشگاهی هستند و تقریبا طرفدار یک نوع اسلام و نوع روحانیت هم هستند. این جریان داعشی و القاعده اینا آخوند مخونداشون رو کار ندارن، خودشون. پنج، جدا کردن خود از سیستم اجتماعی سیاسی حکومت. هر کس هر شغلی در حکومت ها در کشور اسلامی بپذیره، این خائن و فاسده، یعنی همکاری با اینا حرامه. شش، اینش جالبه، وهابی، ظهور مهدی. ظهور مهدی از نسل پیامبر و فرزند حسین ابن علی برای از بین بردن بی‌عدالتی های موجود در سراسر جهان و به ارمغان آوردن برابری و صلح برای بشریت، اینجور آرمان ماست. میگه اصلا ما مقدمه ظهور حضرت مهدی، ما میخواییم این نهضت تا انقلاب مهدی ادامه دارد. تا اینجا حرفای انقلاب ماست. هفت، هدف استقرار یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی که حافظ اسلام در برابر کافران باشد و نسبت به بیگانگان و کفار اظهار علاقه و وابستگی نکند. این هم حرفای امامه. هشت، اینجاش رگ تکفیریش میزنه بالا، مخالفت با مشرکین از جمله کسانی که علی و فاطمه و محمد را میپرستند و خوارج و مبارزه با تکنولوژی. این بندش دیگه بند وهابیه. یعنی از هشت بندی که اینا اعلام کردن، حالا روششون امام گفت یعنی چی تو مسجد الحرام میری کنن، برو جای دیگه، برو ریاض. غیر از این مانیفست هشت ماده ای داده، هفت تاش کپی حرفای انقلاب ماست. یکیش هم که حرف خودشونه، این چقدر مسخره، مبارزه با کل موسیقی، مبارزه با کل تکنولوژی، اینا حرفای وهابیه. و کسانی که محمد و علی و فاطمه را میپرستند، شیعه مشرک، اینا پرست میپرست. دامادش هم توی مسجد الحرام ادعای مهدویت کرد بعد چند روز، که روایت داریم سر هر هزاره چی میشه و مهدی ظهور میکنه. اینا خودشون و خانواده هاشون حدود 300 نفر دو هفته جنگیدن، کشته شدن 60-70 تاشون، بقیه‌شون هم اعدام شدن، یه عده‌شون هم فرار کردن. مثال من این مثال آوردم، نکته سوم عرایزم، انقلاب اسلامی حرفای من درآوردی بعد انقلاب نبود، از اول انقلاب بود. دو، هر حرکتی که دارید میبینیم گفتمان جهان در جهان غیر اسلام و جهان اسلام تحت تاثیر انقلاب ما تغییر کرد. ادبیات وصیت‌نامه بچه‌های ما تو جنگ امروز شده ادبیات جهادی، حتی تکفیری‌ها. اینا کپی برشتن از اون حزب الله که میامد جلوی دوربین میگفت مادرش خداحافظی می‌کرد، وصیت‌نامه می‌خوند، میگه ما رفتیم به شهادت. حرفا نبود تو وهابی اصلا، که شما اصلا اینا رو ندیدی بودید. همون زمان حزب الله میگفتن که خانواده‌های اهل سنت در فلسطین در جای دیگه نامه می‌نویسن به المنار که این بچه های حزب الله که یا حسین می‌نویسن میرن شهید میشن، اینا تونستن با 2300 شهید، چقدر شهید، اسرائیل رو شکست بدن، ریختن بیرون. برای اولین بار اسرائیل در عمر شکست خورد. میشه این حسینی که لبنان رو آزاد کرد بیاد فلسطین هم آزاد کنه؟ میگفتن از فلسطین، داخل فلسطین نامه می‌نویسن. من ما نامه نوشتیم که حسین اومده الان تو خیابونای غزه و اریها و اینا هست، همین بچهای شما انتفاضه دارن میکنن. از اینا، خب این بچهای ما الگو شدن برای لبنان، بچهای لبنان الگو شدن برای فلسطینیا. یکی از بچهای حماس چند سال پیش گفت هر جا درگیری خیابونی میشه میزنن میکوبن تو اسرائیل. یه مرتبه یه پرچم حزب الله کسی میبره بالا، تا اسرائیلیا میبینن فرار میکنن داخل شهرای شورشایی که در مصر و جاهای دیگه شد. حالا یک با کودتا جنگ داخلی مذهبی رو انداختن اینا، همه اینا وقتی بود که پیروزیای ما رو دیدن، پیروزیای حزب الله رو دیدن، جنگ سیاسی روزه رو دیدن، دیدن آقا همه دنیا اونوره، یه عده چند هزار تا میبرن، اینا برام پیروز شدن. اینا باعث شد ملت ها ریختن تو خیابون. به این نتیجه رسیدن که میشود، میشود. یک نمونهش اینجا براتون بخونم باز. دهه 80 بعد از کمپ دیوید میگه که غرب کاملا مطمئن شد که دیگه فلسطین دیگه هیچ خطری تهدید نخواهد کرد. بعدم که یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش همه سازش کردن، ترسیدن، خیانت شد، تمام شد. اما بعد از انقلاب ایران از 1980، دو سه سال بعد، خطر جدیدی رشد کرد که ما اول معنیش رو نفهمیدیم. حتی یه مدتی کمک کردیم به اخوانیا که اینا قوی شن، که سازمان آزادی بخش فلسطین که خب سابقه داشت او تضعیف شه، اجازه دادیم اینا فعال شن. حواسمون نبود که این اونا خطر نبودن، جریانای تحت تاثیر انقلاب اسلامی خطرن. نخست وزیر اسرائیل میگه از دهه 80 به بعد اسلامگرایی فلسطینی به شیوه رادیکال محقق شد و تمام کرانه باختری و نوار غزه و حتی شهرهای داخل اسرائیل رو فرا گرفت. دیگر سیاست‌های سرسختانه و سرکوبگرانه دولت، چه دولت لیکود چه دیگری، توسعه آبادی‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطین، احساس درماندگی و ناامیدی که بین فلسطینی‌ها بود، همه ناگهان یک جا به پایان رسید. خط جدیدی آغاز شد. بنیادگرایی اسلامی، سازمان آزادی بخش فلسطین و کشورهای حکومت‌های عربی به حاشیه رفتند و نام خمینی در فلسطین به زبان‌ها آمد. این عبارتشونه ببینین، میگه فلسطینی ها و سپس سایر اعراب تحت تأثیر قدرت احیا طلبی شیعه نه تنها در ایران بلکه پس از ایران در حزب الله لبنان قرار گرفتند. ایران الگوی اول را ساخت، سپس از طریق حزب الله لبنان این الگو در جهان عربی گسترش پیدا کرد. بله؟ بله، اسرائیل دارن میگن. میگه نخست بین شیعیان لبنان و سپس بین همه لبنانیان و آنگاه در فلسطین. در مقایسه با عدم مبارزه جویی، حالا نمیگه سازش و تسلیم، سازش بین سازمان آزادی بخش فلسطین غیر مذهبی، جهاد چریکی خونینی که شیعیان لبنان با آموزش مستقیم ایران در لبنان از 1982 تا 1985 راه انداختند، الگویی ساخت که دیگر تمام سرنوشت جهان عرب را تغییر داد. میگه از اونجا شروع شد. ضربه ای که خمینی به ما زد این بود که به همه آموخت جنگیدن به نام خدا ممکن است و پیروز می شود. رادیکالیسم اسلامگرای فلسطینی با الگو برداری از مبارزان شیعی لبنان پا گرفت. اوجگیری فعالیت، اوجگیری بنیادگرایی سنی که به دنبال ترور سادات از مصر سرچشمه گرفت و آنها نیز تحت تأثیر انقلاب ایران بودند و در دادگاه‌هایشان صریحاً گفتند. میدونید خالد اسلامبولی که سادات رو زد، تو دفاعیاتش قرآن رو برد بالا، گفت هدف ما همون هدف خمینی تو ایرانه، همون کار که در ایران شد باید در مصر هم بشه. همین تونس و مصر شلوغ شد، یعنی مردم ریختن دانشگاه‌ها تعطیل شدن، دانشجوهای مصر و تونس اول انقلاب، یک سال بعد انقلاب ریختن تو خیابونا شعارهای حکومت اسلامی دادن. که بعد من یادمه حبیب بورقیبه قبل از بن علی آمد بعضی از اینا رو جلوی تلویزیون با عکسای امام می‌خواست بگه ببینید اینا ایران می‌خواد اینجا ایران ایرانی کنه، شیعه کنه. همین حرفا که حالا می‌زنن. چرا کیسینجر میگه الان ایران امپراتوری هخامنشی رو خودش رو دوباره تجدید کرده و ایران دوباره به همون قدرت اول رسیده، منتها با ایدئولوژی شیعی و از شمال آفریقا تا کل خاورمیانه تا شبه جزیره هند قدرت اول تصمیم گیر شده ایران. اینو کی میگه؟ کیسینجری که فلسطین رو اپا در آورد، صلح اسرائیل فلسطین رو درست کرد، کیسینجری که چین و شوروی رو به جون هم انداخت، سیاست پینگ پونگ تو جبهه بلوک کمونیسم شکاف انداخت، یه همچه آدم، یک صهیونیست نابغه. این داره میگه اخیرا گفت خطر ایران با هیچ خطر دیگری قابل مقایسه نیست، چون کمونیست شوروی خودش دنبال قدرت و دنیا بود، محاسبات مادی سرش میشد، اما این ایدئولوژی که بعد انقلاب آمده این اصلا محاسبه مادی سرش نمیشه، اصلا چرتکه نمیندازه، اینا دیوونه. حتی توی قطعا شکست میخوری بازم میاد جلو، ما با هیچ کار کنیم. خب اینا رو دارن تئوریسین‌های درجه یک میگن، استراتژیست های درجه یک. میگه که اسلامگرایی فلسطینی تبدیل شد به اسلامگرایی عربی، سنی، اردنی، مصری چه و چه، و در همه گروه های اسلامی سنی با الهام توأم با رقابت و توأم با حسادت حتی یه جامعه نسبت به شیعه و ایران شروع شد. اواخر دهه 70 و 80 دیگه اسلامگراها چنان قوی شدن که کمکایی که عربستان و کشورهای خلیج قبلا میدادن به جریان‌های مسلمان تو کشورهای مختلف غرب و شرق، اینا دیگه بینا چه رسیدن که عجب بعد این ضرر داره. نکته چهارم و آخر، پیروزی روی زمین پیروزی‌های ایدئولوژیکی در پی داره که گفتمان منطقه و جهان رو تغییر میده، همون چیزی که تا به حال تغییر داد. بعضی از نظریه پردازای برجسته توی تینگ تانک‌های سیاست خارجی امریکا، اسرائیل، آلمان مجموعه این بحثا کردن. تو کتاب تاریخ جنبش های اسلامگراش میتونید ببینید دو قطبی هایی که بود چی بود غیر از دو قطبی چپ و راست که دو قطبی غربی بود در جهان اسلام. تحت تأثیر سلطه غرب و شرق، آمریکا و شوروی بر کشور عربی، دو قطبی های به وجود آمده بود تحت عنوان سنت و تجدد و از حرفا که آقا ما دنبال دموکراسی و مدرنیته ایم، اسلامگراها دنبال تهجر و عقب ماندگی و بدبختی و خشونت و اینا. بعدم که انقلابی شدن تروریسم هم اینا اضافه کردن، گفتم جنگ تروریسم و دموکراسی است. من فقط عنوان این دو قطبیایی که اینا میگن انقلاب اسلامی سه قطبی کرد عرض بکنم، دقت کنید که اینا تو هم کارهای فرنگی باید بهش توجه کنیم، هم نوع برخوردهای نظامی که میشه چه تأثیری در این سگانه کردن این دوگانه های پیشین تأثیر داره. یک، میگه دو قطبی نوگرایی و محافظه‌کاری اسلامی بود در جهان اسلام. این یکی از ویژگی‌های همیشه جامعه اسلامی جدید بود که با مدرنیته و اینا چه میکنن. جریان ها این به اصطلاح نوگرا و مدرن بحث از این میکردن که آقا باید اسلام را باید اصلاح کنیم، باید یک رفرم پروتستانی داخل اسلام صورت بدیم، مشکل از خود متن کهنه اسلامی است و یک اصلاحاتی باید در اسلام صورت بدیم و اسلام را با عصر جدید منطبق کنیم. در برابرشون جریان محافظه‌کار بودن که از اسلام سنتی سخن گفتن، باید جهان را با سنت تطبیق بدیم، اگرم نشد ما تو این جهان اصلا نمیخوایم زندگی کنیم، ما میریم حاشیه جهان یک کمون مخصوص خودمون تشکیل میدیم تا او اتفاق آخر زمان بیفته. اما جریان سوم، بنیادگرایی انقلاب اسلامی تحت تاثیر خمینی، نقاط مثبت نوگرایی و محافظه‌کاری اسلامی هر دوشو گفت، نقاط منفی هر دوشونو نفی کرد. خیلی جالب این حرفا به لحاظ گفتمان سازی کار فرنگی و ایدئولوژیک. یعنی به نوگراها گفت که راه نجات دست بردن در اسلام و پشت کردن به اسلام و تسلیم شدن در برابر ایدئولوژی غرب نیست. به این دسته هم گفت راه حفظ اسلام محافظه کاری نیست، اسلام با محافظه کاری حفظ نمی شود، اسلام با محافظه کاری حذف می شود. باید نوگرایی اجتهادی کرد، اما نوع اجتهادی و انقلابی. دو قطبی دوم، اسلام نهادی در برابر اسلام بنیادگرا. او دو تا قطب به هم ریخت، انقلاب ایران و تو جهان عرب و جهان اسلام در کل خاورمیانه مسئله صورت مسئله رو عوض کرد. همیشه یه عده نهادهای انتصابی رسمی آخوندی حکومتی بودن، مثل الازهر، مثل آخوندهای وهابی عربستان، دست نشانده حکومت‌ها تحت حمایت دولت‌ها. این طرف هم رهبران ایدئولوژیک، ایدئولوگ‌های بنیادگرا بودن که هیچ راجع به حکومت و تمدن نه حرف طرحی داشتن نه هیچی، فقط هی علیه اینا حرف می‌زدن، اما نمی‌گفتن به جاش چی، فقط تخریب نه تأسیس. اونا مواظب موقعیت‌های شغلی اجتماعیشون بودن، اینا مواظب تفسیرهای تند بنیادگراییشون از اسلام. دعوا بود بین نهادهای حکومتی مستقر و اسلام بی خطر و شریعت گزینش شده و نخبگان حاکم و رسمی یک طرف، یک طرف هم ایدئولوگ‌های بنیادگرا که با اقتدار و مشروعیت اینا مبارزه می‌کردند و دنبال تدوین مکتب تحول اجتماعی رادیکال بودن. اما وقتی بهش میگفتن حالا شما تازه فرزن اینا رو از بین ببرید، ضربه می‌زنید، 4 تا ترور رو ادامه می‌دید که چی مثلا؟ می‌گفتن که هیچی، ما همین رو باید ادامه بدیم. این دو قطبی انقلاب اسلام شکست، روح انقلابی بنیادگرایی رو حفظ کرد، از اون طرف نهادسازی کرد، یعنی سخن از تشکیل حکومت انقلابی کرد. آقا انقلاب یا حکومت؟ امام گفت حکومت انقلابی. دو قطبی سوم، نخبگان حاکم در برابر رادیکالیزم اسلامی. نخبگان حاکم و مخالفان دعوای بود وضع موجود بمانه یا بین بره، درگیری سر این بود، مخالفت‌های شدید با حاکمان کشورهای عربی و همه کشورهای مسلمان، مبارزین اسلامی رادیکال طرفدار تحولات رادیکال بر اساس اصول بنیادگرا. منبع ستیزجوییشون این بود که قدرت‌های حاکم منشأ اخلاقی نمیتوانند داشته باشند. اصلا مقوله مشروعیته. حالا غیر اصلا ما فرض کنیم بتونیم یه حکومت هم بسازیم، آیا ساختن یه حکومت مشروعه؟ جهاد مشروعه، اما حکومت کردن چی؟ اون اولی بحث چی بود قبلیه؟ سوال این بود که آیا مقدور است؟ این سوال اینه که آیا مشروع است؟ فرضاً مقدور باشه. میگه اینجا انقلاب اسلامی دو قطبی رو شکست. دو قطبی بعدی، نخبگان اقتصادی در برابر سوسیالیسم اسلامی. اینا ببینید دوستان، همین الان من نمیدونم چقدر مجلات و کتاب و روشنفکری جدید عربی رو دوستان تعقیب میکنن، اطلاع ندارم، اگر نمیکنید حتما ما تو برنامه‌تون باشه. اینا همین الان داره بحث میشه. من همین یک دو ماه پیش در ترکیه با روشنفکران سکولار عرب، چپ، ناسیونالیست، ملی‌گرا، لیبرال، همه هم غیر اسلامی، دقیقاً همین بحثا بود دوباره. میگه تقسیم شدن فقرا طرف بنیادگراها، ثروتمندان طرف نظم اقتصادی حاکم، عدالت اجتماعی و مشروعیت اخلاقی یک طرف، نخبگان و نهادهای اقتصادی و سیاسی مذهبی یک طرف. آیا دست به عمل انقلابی بزنیم برای بازسازی جامعه بر اساس اصول و دنبال توزیع مجدد ثروت باشیم یا نه؟ یک عده با تخریبی بود، یک عده محافظه‌کار. این دو قطبی هم شکست. یکی هم ناسیونالیسم قومی در برابر وحدت اسلامی. اینا مطرح، اینا 5 تا صورت مسئله اصلی جهان عرب و جهان سنی. دو تمایل متضاد از ابتدا بود، امت یا قبیله، امروز هم شده امت یا ملت، یعنی نیشن استیت، دولت ملت. صدر اسلام پیغمبر با نژاد و قبیله کار نداشت، صحبت امت واحده اسلامی در سطح جهان کرد. در دوره‌های قبیله‌ای و نژادپرستی عرب ضعیف شد، در دوره‌های جدید هم تحت تاثیر ناسیونالیسم غربی تضعیف شد. خمینی گفته نیشن استیتاتون رو اولا به رسمیت نمی‌شناسن. سلمان رشدی تبعی یک کشور دیگه انگلیس، هر کی دستش میرسه رو بزنه. این تافلر که اخیراً مرد گفت این کاری که آیت الله خمینی کرد کلاً جاده رو عوض کرد. ما 500 سال از مذهب عبور کردیم، دوباره خمینی اومده میگه ملت دولت و کار ندارم، این کارا به انبیا توهین بکنی میزنیمت. نیشن استیت هم کار نداریم، هر کی سلمان رشدی رو بکشه جایزه داره، کشته بشه میره بهشت. اصلا میگه این شکست ما رو، مهم خود سلمان رشدی نبود، مهم این بود که یه مرتبه تو دنیا تو قرن آخر قرن 20 بشه این حرفا رو دوباره زد و صدها نفر به خاطر دفاع از این قضیه اومدن تو کشور اسلامی تظاهرات کردن کشته شدن. و آخرینش اسلام صوفیانه در برابر جهاد بنیادگرا، اینم جدا شده بود. یه عده صوفی و معنوی و عارف مسلک بودن میگفتن آقا دنیا رو نمیشه درست کرد، ما بریم خودمون حداقل درست کنیم اون گوشه تو قارا. یه عده هم میگفتن خودمون رو درست کنیم چیه، باید دنیا رو درست بکنی. آیت الله خمینی صوفی مجاهده، اونا میگه خمینی صوفی مجاهده، یعنی عارف، هم عارفه هم فیلسوفه هم فقیهه، یعنی عقلانیت عقلگرایی اسلامی، معناگرایی و عرفان اسلامی و هم شریعت و فقه، این ستاش با هم جمع کرد. این دعوای فقه و فلسفه، دعوای فقه و عرفان، دعوای عرفان و فلسفه، دعوای حتی گاهی فقه و فلسفه، این ستار حل شد، قیامت حل کرد. بابا اینا یکی، آه من خودم ستایشم، فقیه فیلسوف عارف، فلسفه یه جا داره، عرفان یه جا یه کار داره، فقه یه کار داره، اینا با هم قابل جمعن در طول همن، اینا سه بعد یک حقیقتن اسلامه. از این آثار فردیش مهمتر اینه که آمد اسلام صوفیانه که میگفت رستگاری معنوی فردی از طریق تفکر و عرفان در خلوت، اینو نفی نکرد، خودش اهل سلوک و عرفان و تفکر در خلوت و اینا بود. این صدر احمد میگفت امام شبا که بلند میشد گریه میکرد تو نماز شبش، از بس گریه میکرد براش دستمال کم حوله داشت، در این حال وقتی میامد حرف میزد من خشک، اصلا امام انعطافی تو چهرهش نبود، معلوم نبود که خوشحاله که ناراحت، همیشه همینجوری بود تکون نمیخورد. میگه یک اسلام صوفیانه بود که رو رستگاری معنوی از طریق تفکر و عرفان در خلوت و رو تمایل شخصی وحدت با خدا با یک تفسیرهای آزاد منشانه از مفاهیم اسلامی با تولرانس و ضد غیر شریعت، نه به عدالت خیلی کار داشت، عدالت اجتماعی، نه به شریعت، بیشتر به عدالت فردی و درونی کار داشت. بنیادگراها درست برعکس، اطاعت سخت از اسلام ارتدوکسی و فعالیت سیاسی به عنوان ابزار برای شکل بندی مجدد جامعه و رستگاری جامعه بشری، اینا دو تا هدف بود. باز این انقلاب به امام میگه آمد هر دو تاشو یک کاسه کرد، هم میگه عالم محضر خداست، شکست و پیروزی مساوی است، مثل یک صوفیه که اصلا با دنیا کار نداره، اصلا نمیفهمه سیاست چیه، جنگ چیه، از اون طرف خطرناکترین جبهه ها رو باز میکنه، رأس دشمن رو میزنه، مستقیم با خود آمریکا درگیر میشه با صهیونیسم. این چهار نکته رو به عنوان چهار تا از مبانی انقلاب اسلامی، صدور انقلاب، من خواستم عرض کنم. بفرمایید. بله.
من دارم نه تشکر میکنم از سخنان گرفتمربارتون. یک مثال استمتون داشتم اینه که ما الان میبینیم شعار انقلاب در میان تکفیری ها دیده میشه، یعنی حالا خواهد نظر از میکنم، یعنی شعارها استحال شده، یعنی بسیاری بعضی از شعارات مورد تنفر جهان قرار گرفته، یعنی به نوعی سوار شدن در الگوهای رفتاری ارزشهای انقلاب اسلامی بعضی از
درسته.
حالا میخواستم ببینم این که راهکار مقابل با این روش چی شده، چیه؟ بعد چون ما الان در کوههای مسلوکی مثلا سمت منطقه قبائلی پاکستان میگه هر کاری میکنیم باید اونا میان جریان تکفیری از اونجا صادر میشه و ما هر گفتمانی هر کاری داریم انجام بدیم صدور انقلاب بود. به نظر میرسه گفتمان جدیدی باید سوار بشه که بر این ارزش ها سوار بکنه، برای ارزش های انقلاب که مثل زمان امام خمینی که انفجار نور بود، یک انفجار جدیدی بشه که اینا دوباره برگردن به سمت ارزش های انقلاب اسلامی. حالا یک سوال من این بود که بزن جنگ علیه اسرائیل که مشترک بین تکفیری ها مقابل خودتون، ما الان اولویت مبارزه با شیعه اومده اول در حالی که اولویت مقابله با آمریکا هست، با اسرائیل هست، این چهارهای مشترک هست، ولی الان آمریکا شیعه رو آورده جلو. حالا ما جنگ علیه اسرائیل مثلا گفتمان جنگ علیه اسرائیل تشدید بکنیم یا کار دیگه، راهکار که ما اون فردی که اونجا دارن کاروش کار میکنن دون اثرگذار باشه، چون اندازه نظامی هم نمیشه، فقط باید فرهنگی باشه.
درسته. خیلی ممنون، سوال خیلی مهمه، برای خیلی هم مطرحه. گرچه به نظر میرسه که دنیا تفاوت ادبیات جهادی ما با ادبیات جهادی تکفیری ها رو نمیشناسه، اما من احساس میکنم چرا این تشخیص و این تفکیک داره به وجود میاد. آخرین نمونه یک هیئت فرانسوی که فرق حزب الله و داعش رو کاملا متوجه، یعنی فرق حزب الله مثلا که نماد انقلاب ماست تو جهان عرب اینه که شیعه میگه باید مستقیم بریم با اسرائیل بجنگیم، دشمن اسرائیله، نه با هم دیگه. وهابی ها تکفیری میگن اول شیعه رو میزنیم بعد بریم سراغ اسرائیل. میگه یعنی قبول دارن که اسرائیل باید از بین بره، منتها شیعه تا حالا نشون داده با اسرائیل جنگیده، اما وهابی ها هیچ وقت با اسرائیل نجنگیدن، درست آمدن پشت جبهه خط مقاومت رو زیر هدف گرفتن. اینا اونایشون که ناآگاهن که خب یه عده قربانی میشن، طبیعیه، مثل خوارجن دیگه. بعضیشون خوارج کیان دیگه؟ خوارج ابن ملجم که ما لعنش میکنیم بایدم بکنیم، ابن ملجم کیه؟ یه آدم انتحاریه، سرباز سابق علیه، تو جبهه باید شهید میشده، بعد شک کرده، بعد درگیر شده، بعد آمده عملیات انتحاری کنه برای خدا بره به بهشت. تو مسجد الحرام آمده پیمان بسته که من این عملیات انجام میدم برای خدا و شب قدر این کار میکنم که پاداشم 1000 برابر باشه دیگه برم طبقه 1000 بهشت. خب بعدم آمده عملیات انتحاری کرده. ابن ملجم مگه شک داشته که کشته میشه؟ وسط مسلمان ها تو مسجد بیاد خلیفه رو با سلاح سرد بزنه، معلومه یا آمده که کشته بشه دیگه. خب ما تا در صدر اسلام این نمونه رو داشتیم، اینا فوقش اونا، تازه اینا اونقدر نیستن، اونا خوارج اینقدر اهل سجده بودن، پیشانی هاشون زخم بود که ابن عباس به تردید افتاد گفت با اینا بجنگی؟ این داعش و القاعده که اهل این عبادت ها اینا نیستن، اینا بیشترشون بچهای روشن فکر با تحصیلات دانشگاهی، اتفاقا بنیادگرایی از نوع مدرنشن، نه آخونداشون خیلی قبول دارن نه با فقه و اینا خیلی آشنان، لذا خودشون از خودشون مندرآوردی حرف صادر میکنن، روش اعدام اختراع میکنن. اصلا فقهای سنی هیچ کدوم از این 4 مذهب این حرفا رو قبول ندارن. ما میخوام بگم تفاوت ما و اینا داره تو دنیا شناخته میشه. یکی میگن اینا حزب الله درست هدف میگیره ایران، اینا نه، اگر دشمنشون هم اسرائیل، مدام دارن کمک میکنن در صحنه عمل به اسرائیل. تفاوت دومشون میگه در عقلشونه. یه مقاله خوندم گفت شما ملاحظه بکنید حزب الله توی لبنان 4-5 تا عملیات انتحاری کرد 1980 سال 60، 4 تا شهید، 4 تا عملیات، مجموعاً 400-500 تا کماندوی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی کشته شد تو 4 تا عملیات، و 2 تا عملیات انتحاری تو اسرائیل، تو مرزهای اسرائیل شد که تو یکیش به نظر من الان اینجوری تو ذهنمه که نزدیک 100 تا اسرائیلی کشته شدن، تو یک عملیات دیگه هم 40 تا. خب بعد اون میگه ببینین اینا 6 تا کشته دادن، 6 تا عملیات انتحاری کردن، استشهادی کردن، چند صد تا کماندوی ما رو کشتن، بعدش هم نیروهای ناتو از لبنان رفتن، بعد از این عملیات رفتن، اسرائیل هم بعد از اون عملیات بعد از مدت کوتاهی از اون منطقه عقب نشینی کرد که بعدن دیگه ادامه پیدا کرد که کلا از لبنان رفت. میگه عملیات اینا رو ببینین چجوری بود. حالا بیاین این تکفیری ها، حالا اونجا مسخره میکنه، میگه که بمب خودش میبنده میره یک پیرزن اینو بغل میکنه تو خیابون، بعد خودش کشته میشه، پیرزنه مجروح میشه. اینم عقلانیت مبارزاتی ایناست. حالا اون مسخره میکنه، میگه تازه غیر از اون 3-4 موردی که زمان بن لادن صورت گرفت در آفریقا و در ناو آمریکایی رو زدن و قضیه 11 سپتامبر که همچنان مشکوک است، چون میدونی 11 سپتامبر همین اخیراً هم اسنادش در اومد که عربستان رشوه داد، تهدید کرد که اینا نباید منتشر شه، معلوم شد رئیس اطلاعات عربستان او قبلیه بندر، او اصلا با اینایی که عملیات کردن که همشون اهل عربستان بودن دیگه، با 2-3 نفر اینا اصلا رفیق، شماره تلفنش تو دفترچه او بود. این قضیه که مشکوکه که اصلا این پروژه اجرا شد تا بعد بیان عراق و افغانستان رو در ازای 2 تا برج 2 تا کشور رو بگیرن، ما رو محاصره کنن و وضعیت جهان اسلام رو تغییر بدن، بر نفت و منطقه کلا مسلط بشن، انقلاب نگذاشت. تعارف نداریم، اینا عراق و افغانستان رو که قورت دادن، همون موقع گفتن ما توی افغانستان عراق عمل کردیم، میوه‌ش رو تو ایران می‌چینیم. زمان خاتمی بود که اون نخست وزیرشون بلر او ایرو گفت سری، اینا فکر کردن تمام شد. خب همین 2 جا شد محل پیروزی ما و محل شکست اونا، و ما از طریق همین حلقه رفتیم تو منطقه. خب امروز خود اینا تحلیل میکنن آقا یمن 100% دست ما بود، از دست رفت، بحرین رو نمیتونیم کنترل کنیم، مصر متزلزله، عراق و سوریه دست ایناست، ما اشغال کردیم ولی کنترلش دست ایناست، عملا خلاف جریان موجود باید حرکت کنیم، شمال آفریقا در خطره، در فلسطین محبوب شدن، قبلا سنی شیعه بودن، رابطه ای نداشتن. آیا این تفکیک نباید صورت بگیره؟ حتما باید صورت بگیره و صورت هم گرفته. میگن اینا انقلابی هن ولی عاقل و صادق، اینا انقلابی هن نه عاقل هن نه صادق، این تفاوت این دوتا رو شناختن. ما چیکار بکنیم؟ ما از گفتمانمون و شعارهایی که آلوده شده نباید عقب نشینی کنیم. ما باید یک بازخوانی و باز تولید اون شعارها دوباره همونا رو تکرار کنیم، منتها با دو هدف: مرز اختلافی ما روشن بشه. این غربی ها از این داعش چقدر حمایت کردن، مستقیم و غیر مستقیم؟ در ایتالیا با یکی از تینک تانک های مربوط به وزارت خارجه ایتالیا گفتم که چجوریه تو کل اروپا تمام جلسات تحت کنترل من، 3 تا دانشگاه تو 3 تا کشور اروپایی رفتم، اصلا بحث من سیاسی نبوده. اول جلسه به من میگن آقا راجع به اسرائیل چیزی نباید بگین. حالا من اصلا نمیخواستم بگم، ولی چون گفتن تو هر سه جلسه یک اشاره به اسرائیل کردم. ولی کن گفتم چجوریه شما اینقدر جزئیات دقت میکنید؟ چجوری نفهمیدین چند هزار آدم از تو اروپا مسجدایی که تحت کنترلتون کاملا آمدن، سازماندهی شدن، مسلح شدن، آمدن سوریه؟ کی باور میکنه شما نفهمیدین؟ یکی از اعضای شورای شهر میلان قبلا نظامی بوده، یه معترضه، گفت آلمان و ژاپن و اینا که خب صریحا از بعد جنگ جهانی دوم نوکر آمریکا هم دیگه، قانون اساسی ندارن، ارتششون ندارن، دست آمریکاست، نخست وزیر دولت همه چی دست اون است. گفت ایتالیا هم که ظاهرا مستقل نظامی شدیم، برای یک مرحله از یک مرحله بالاتر تو ارتش ایتالیا خواستیم بریم، ما رو بردن در یک جلسه ای جنرال درجه یک که ارتش ایتالیا بودن، چند تا جنرال آمریکایی هم تو جلسه بودن، اسرائیلی هم تو جلسه بود، در عالی ترین سطح ارتش، اونا برای ما تصمیم میگیرن. گفت به ما گفتن که وقتی که سوگند خوردیم باید پرچم ایتالیا و پرچم آمریکا رو میبوسیدیم، یعنی در برابر هر دو پرچم ما باید قسم میخوردیم. که گفت من اصلا نتونستم، قسم خوردم ولی اومدم بعد استفاده دادم اومدم بیرون. داعش بدنش نیروهایی هستند که تحت تاثیر انقلاب ما بودن، رهبرانش آدمای شما هستند، شما دارین سازماندهی میکنید، شما یعنی آمریکا و اسرائیل، شما که آلت دستش دیگه.
در موضوع سایبری و قدرت نرم ما چه معلومه اصولی باید مقدم بشماریم تو ارتباط با سایتایی که داریم؟
شما با جهان عرب و اهل سنت؟ بله. به نظر من امروز یک خلأ بزرگ عدم گفتگو با جوانان کشورهای سنی عربی است. ما هی میریم با آخونده و رهبرهای دینیشون یا سیاسیشون حرف میزنیم. امروز مخصوصا با اینترنت و فضای مجازی فرصت طلایی به وجود آمده. شما دیدید الان گاهی یک فیلم کوتاهی ویدیو کلیپ درست میشه توی این فضا، مثلا 8 میلیون بیننده، خیلی قشنگ میشه اتفاقا. خیلی در داخل هم یه سری کارهای قشنگ اجمالا شروع شده. بسته های کوچک، دقت کنید، بسته های کوچک پاسخ به سوالات، ابهامات سیاسی دارن راجع به ما، ابهامات ایدئولوژیک دارن راجع به انقلاب، راجع به شیعه، بدون توهین به هیچ مذهبی، من با اهانت به مذاهب دیگه مخالفم. آواریا تو شبکه‌ها، تا حالا شما دیدید کسی با این فوشا تغییر مذهب بده؟ مگر کسی دکون واکنه، کاسب باشه؟ اصلا اون کسی که با این چیزا تغییر مذهب میده معلومه آدم لا مذهبیه به این سادگی. آقا دو تا روشه، بریم سنی شیعه کنیم، اگه بشه دوباره هم اونجا خدمت میکنن. این روش دشمن درست میکنه، این روش وهابیا رو تقویت میکنه. وهابیا میخوان به سنی ها بگن سخنگوی شما مایی، رهبرانتون مایی. وهابی غیر از سنی، ابو حنیفه و امام شافعی و کیتی، رهبران این چهار مذهب، هر چهار تاشون هم به لحاظ کلامی هم به لحاظ فقهی در نقطه مقابل وهابیتن. این هنوز نفهمیدیم. اینا با بنی امیه و بنی عباس درگیر بودن، با ائمه ما اختلاف نظر داشتن، ولی با حکومت های اینا درگیر بودن. اینا به لحاظ سیاسی اغلبشون طرفدار حکومت اهل بیت بودن. اینو ما هنوز نفهمیدیم. آقا فقه حنفی ضد فقه سلفیه. ابو حنیفه خودش دوبار تکفیر شده توسط اینا. شافعی میگه اگر حب اهل بیت رافضیگری است، من رافضی ام. وهابی داخل همین شافعی ها و حنفی ها دارن سربازگیری میکنن. خب این ضعف ماست. درست طرف بزنیم، تاریخ نمیدونیم، سواد کلامی فلسفی نداریم، حدیث نمیشناسیم. امام زمان فرمودن ما از حمقا و شیعه میکشیم، احمق های شیعه بیشتر میکشیم. اینا پدر ما رو در میارن. همین الان شوجیده آخرش هم میجره. بسته های 5 دقیقه 10 دقیقه چه ویدیو کلیپ چه ترجمه سخنان افرادی که درست پاسخ لیزری بدن، شبهات اصلی. خود وهابیا چند دستن؟ همه وهابیا تکفیری نیستن، تازه همه تکفیریایم هم با آل سعود و اینا نیستن. اینا همه رو باید تجزیه کنیم، بسته های مناسب برای اینا. به مردم آمریکای لاتین، مسئله آمریکای لاتین عدالت اجتماعی، باید آیات عدالت اجتماعی رو بگی. هند که میخوای حرف بزنی، بودایی و هندو، عدالت مسئله اصلیش نیست. در بدترین شرایط زندگی میکنه، میگه ابن نداره، تناسخ زندگی بعدی بهتر میشه. اینا مسئله اصلیش اخلاق و معنویت. کجا کدوم بخشه؟ تو دانشگاه مسئله اصلی فلسفه علم، معرفت شناسیه. کجا فلسفه سیاسیه؟ به نظر من بسته های کوچیک. بله بفهم.
با سلام خدمت شما و حسن ناجی. دیگر مؤلف های اصلی انقلاب بحث وحدت امت اسلام بود. اون انتخاباتی که الان افتاده ما
باید مدام بگیم و خسته نشیم که آقا ما اعتقاد به جنگ دینی و جنگ مذهبی نداریم. اصلا جهاد در اسلام و در بخصوص فقه شیعه، جهاد علیه مسیحی یهودی، اینا اصلا ما نداریم، حرام این جهادا. پیغمبر با یهودی ها که جنگید برای یهودی بودنشون نبود، که برای خیانتاشون به اون پیمان نامه ها بود، از پشت ضربه زدن تو جنگ احزاب و اینا. تو جنگ با روم جنگ با مسیحیت نبود، جنگ با امپراتوری روم بود. الانم ما با مسیحی و یهودی و اینا جنگ، اصلا راجع به قدس هم شعارمون اینه، فلسطین مال فلسطینیاست، مسلمان مسیحی یهودی، قدس هم مقدس مال هر سه دینه. منتها چند میلیون از اروپا بلند شدن اومدین تو خونه چند میلیون فلسطینی نشستین، اینا رو بیرون کردین، ما با این ظلم مخالفیم. و الا این قدس قبل از وقتی دست مسلمین بود همه ادیان آزادانه اینجا عبادت میکردن. مسئله ما این نیست. ببین شیعه و سنی ما باید ایشی رو شیعی بیندیشیم، اما باید اسلامی حرف بزنیم، نه شیعی فقط، اسلامی باید سخن بگیم. شیعه همون اسلام نابه، منتها نقاط اختلاف رو نباید برجسته کرد، توهین به مذاهب نکرد، ابطال نکن. شیوه دوم روش امامه، روش رهبریه، روش سید حسن نصرالله. یک کلام نگفته بیان شیعه بشین، ولی جوری عمل کردن که هزار هزار شدن. چی به جهان به سمت اسلامه؟ با عمل درست. همین که شما بگن آقا توی یمن، توی سوریه، عراق، فلسطین، ما به شیعه سنی کار نداریم، ما طرف مظلومه، همین خودش نشون میده که وقت ما جنگ شیعه نه. با جهان اسلامی، با جهان اسلام حرف بزنیم، نه شیعی. با جهان بشریت هم باید انسانی حرف بزنیم. میپذیرن، میفهمن، چون هر چی گفته انسانیه، یک کلمه غیر انسانی نگفته. پیامبر ابوذر اگر علی نبود خیلی جاها حق از باطل جدا نمیشد، قاطی بود، نمیفهمیدن، تشخیص نمیشد داد. ولا مؤمن من کافر ولا عبد الله، اصلا خدا حقیقتا عبادت نمیشد اگر شاگرد اول این مکتب تربیت نشده بود. لانه ضرب رؤوس المشرکین حتی اسلموا، سر مشرکین رو ایقت کرد تا اسلام حاکم شد. و عبد الله، خدا عبادت شد. لولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب، اگر رفتار علوی نبود ثواب و عقاب حجت تمام نمیشد، چون خیلی جاها مسلمان میتونستن بپرسن آقا ما بالاخره نفهمیدیم اینجا حق چی بود. علی حق رو نشون داد. ولا يستره من الله ستر ولا يحجبه من الله حجاب و هو الحجاب و الستر، اونو که جدا میکنه مسیر حق و باطل و اون پرده علیش. این در نوع رفتار خود علوی عمل، علوی یعنی اسلامی، علوی یعنی انسانی. اما در زبان وحدت حضرت امیر فرمودن هر جا جنگ مذهبی راه بیفته خلاف اسلام، حتی اگر من قربانی بشم، مگر حمله کنن و ما مجبور شیم دفاع کنیم. چون که الان همینطوره، اونا حمله کردن تو سوریه و عراق و همه جا دارن جبهه مقاومت از هم میپاشن، دفاع میکنیم همه جا. در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد شیخ مفید در الجمل صفحه 234، شرح نهج جلد 1 صفحه 307، امالی شیخ مفید صفحه 155، بهار جلد 29 صفحه 634، اینا همه سند این روایتی که عرض میکنم. فرمود ویم الله، به خدا سوگند، لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر نبود ترس تفرقه و جنگ داخلی بین مسلمین، و ایعودو الى الکفر، و این خطر که برگردن کافرشن همه، اصلا اسلام برن بیرون، آقا اسلامی که این همه با هم جنگ نمیخوایم اصلا، اگر این خطر نبود و یبور الدین، و اگر نمیترسیدم که دین نابود بشه، لکنا علی غیر ما کنا لهم علی، به شیوه دیگری عمل میکردن، همین مقدارم تحمل نمیکردن. تا اون مسئله مهمتره. رأیت ان الصبر على هاتا احجا، من دیدم باید صبر کنم، من قربانی میشم ولی اصل اسلام باید بمونه، امت اسلامی نباید به جان هم بیفتن مگر در حال دفاع. خب همین حضرت امیر سه تا جنگ هستش با مسلمانای دیگه، شما که طرفدار وحدت به هر قیمت چرا جنگیدی؟ اونجا ما با چاره نباید بجنگیم دیگه، دو دفاع کنیم. سه تا جنگ هستش با مسلماناست، اونا دارن حمله میکنن. جنگای علی هر سه تاش تحمیلی بود، هر سه تاش دفاعیه. من دیدم مقاومت بر این مصیبت ها معقول تر است، مقاومت کردم در حالی که در چشمم خار بود و در گلوی من استخوان 20 چند سال. رأیت ان الصبر على ذلك افضل، من دیدم صبر و تحمل این مسائل، این حماقت ها برتر است من تفریق کلمت المسلمین، از این که من اگه اونجا وای میسادم اونا قطعا جنگ داخلی. من گفتم اول اسلام و امت از بین میرفت چه برسه به حکومت. گفتیم حالا یه حکومت نیمچه اسلامی باشه، ما هم حرفامونو بزنیم، بهتره از اینکه اصلا حکومت اسلامی و امت از بین بره. اما وقتی حکومت افتاد دست علی، پاش وایستاد، چون اونا حمله کردن. دیدم از تفرقه بهتر است و من صف که دماهم کشته شدن مسلمین و ناس حدیث و عهد بالاسلام، مردمم تازه مسلمونن، مثل الان که 1400 سال از اسلام گذشته دیگه مسلمونا به این شیوه از دین نمیرن بیرون. ای علیه او مذهب میدن، ای علیه، ولی او زمان میگفت اصلا همه از مذهب میرن بیرون، از کل دین میرن بیرون. و دین یمخذ مخذ الوتب یفسده ادنا وهن و یعکسه اقل خلف، دینم اینقدر تازه بود و آسیب پذیر بود که کوچکترین سستی و اشتباه باعث میشد که این متلاشی بشه و نابود بشه، چون هنوز شک نگرفته بود امت اسلام و همه چی به عکس میشد. اینه، ما وحدتی هستیم و باید باشیم. هیچ نبردی رو نه با مسلمان نه با غیر مسلمان، با مسیحی یهودی، به خاطر دین و مذهب ما حقا داریم شروع کنیم. این در فقه ماست. اما وظیفه داریم انقلاب رو به سراسر عالم صادر کنیم. وظیفه داریم مسلمین جهان رو آزاد، مکتب اهل بیت رو نشر کنیم. دیکتاتورهای عالم رو تا میتونیم تضعیف کنیم، اگه میتونیم سرنگون جهان رو از تحت سلطه آمریکا و صهیونیسم خارج کنیم. و این کار اگر 30 سال پیش نشودنی بود، وقتی این شهید طاهری میگفت که بعد صدام مصر و اردن و کجا و فلسطین و آمریکا اهل عمل بودن، الان اتفاق افتاده. میدونید تمام انبیا هزاران سال تلاش کردن، الان میوه چینیش نوبت شماست. این دوران چقدر زندان، چقدر شکنجه، چقدر اعدام، چقدر تحقیر ارزش‌ها بوده، چقدر زور زدن تا این جمهوری اسلامی درست شد با همه مشکلاتش. حالا چقدر تلاش شد که امروز کل منطقه قدرت ما شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.